الله الرحمن الرحیم. اجازه بدید که من تذکری عرض کنم و واقعا تمام حرفم هم تو همین تذکر است و اون این که میشه ما بدانیم اون چه که با وجود مقدس امام منتظر محقق میشه چیست؟ اگر بدانیم که چیست، این تمام کار شده است. سختی بحث من و عذرم میخوام از این که ممکنه بحث سخت باشه اینه که اومدم بگم نمیدانیم چه می شود در انتهای تاریخ، ولی انتظار یعنی می دانیم که چیز بزرگی می شود. در روایت حتما داریم دیگه، خود ائمه همه منتظرن. امام صادق علیه السلام میگن آرزو دارم چشمم مفتخر بشه به دیدار فرزندم مهدی صلوات الله علیه و علی آله. این که هنوز بحثم رو شروع نکردم، چون تو این قضیه من و شما باید همسخن بشیم که من اومدم بگم چی میشه، یا اومدم بگم ای انسانها یه چیزی میخواد بشه در فرهنگ انتظار میفهمیم که یه چیزی میخواد بشه، و کسی که به انتظار نرسیده هرگز نمیفهمد افق تاریخ چه میخواد بشه. و خودم هم میدونم که این بحث خیلی سنگین میشه، ولی اگر آخر الزمان حرفاش همین حرفاست که همه میتونن بزنن و بفهمن، پس باید امن محقق شده باشه آخر الزمان. اگر حرفایی که امام زمان صلوات الله علیه و علی آبائه بخوام بزنن الان میشه بزنن و مردمم میفهمن، به جان امام علیه ظهور میکردن. یقین بدونین حرفهایی هست که زمان نمیتونه بفهمه و بسیار باید تلاش کنه تا آماده بشه که بفهمه، و نه اینکه بفهمه حضرت چی میگن، منتظر بشه تا برسه به این که در این انتظار زمینه فهم براش فراهم بشه، نه اینکه بفهمید احدی نمیتونه بفهمید که وقتی انتظار محقق میشه چه خبر میشه. افضل العباد انتظار الفرج یه فرهنگ، یعنی آدم ها نمیدانید چه میشود، اما رسیده اید به این که چیزهایی می شود که نمی دانید و نمی توانید بدانید که آن چیزها چیست، ولی می دانید در فرهنگ انتظار زمینه ای فراهم می شود که در این فرهنگ بزرگ عمیق وسیع الهی به نام فرهنگ انتظار زمینه برای آمادگی فراهم میشه، که اون وقت اون چیزهایی که میشود و امروز هرگز کسی نخواهد فهمید چه میشود، شدنش آروم آروم محقق میگرده. این مقدمه را برای این عرض میکنم که خیلی باید آماده بشید چه چیزهایی که نشنیدنیست آرام آرام زمینه شنیدنش فراهم بشه. من یه مثال میزنم تا بلکه روشن بشه.
پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله
میدونستن که قبلشون باید مکه باشه، ولی نمیتونستن به مکه نماز بخونن. چرا؟ چون دستور اومده بود به بیت المقدس نماز بخونن، ولی میدونستن که یه خبری باید بشه. برای همین هر وقت تو مکه بودن طوری نماز میخوندن که به طرف بیت المقدس با میستادن، اما بین خودشون و بیت المقدس چرا قرار میدادن؟ خانه کعبه را فقط منتظر بودن. آیه سوره بقره رو نگاه کنید، میگه پیغمبر میبینیم تو آسمونه داری نگاه میکنی. بعد آیه اومد که چی؟ شطر المسجد الحرام. حالا برو بده. حالا با این انتظار یعنی چه؟ یعنی اینقدر شعور دارد که در آخر الزمان قبله مکه است، اما نمیدونه چه کار کنه. بعد این انتظار زمینه را فراهم کرد که بعد محقق شد. تازه مثالم ضعیفه. با عنوان بحث من، اصل بحث بنده هست جدال‌های خیر و شر در آخر الزمان، یعنی همیشه در طول تاریخ خیر و شر جنگ دارن. اولین جنگ شما دیدید قابیل با حضرت حابیل کرده است، ولی این جنگ آخر الزمانی نیست، این جنگ اول الزمانیه. جنگ آخر الزمانی چه خصوصیاتی دارد که تا کسی ظلمت آخر الزمان رو نشناسد نور آخر الزمان رو منتظر نیست؟ و عکسش، اگر کسی نور آخر الزمان را منتظر نباشد در عمق ظلمت آخر الزمان گرفتار است، هرچند هر شب یه دوره قرآن بخونه. خود رو هم دیدیم در آخر الزمان اون کسی که اهل انتظار نیست در اردوگاه ظلمت آخر الزمان است. در ظلمت آخر الزمانی قرآن به شدت خونده می شود، ولی در روایت داریم که از جلوهاشون پایین نمیره، یعنی به قلب نمیرسه. در ظلمت آخر الزمانی علم نه علم، عقل نه عقل، پوشش نه پوشش، قدرت نه قدرت، خیلی سخت میشه. هم مثال ساده کنیم، شما حتما شنیدین که خر دجال، خر دجال بسیار هوشیار، بسیار عاقل، بسیار هنرمند و یه چشم داره. این خر دجال که یه چشم داره، یعنی مثلا یه خریست که یه چشم جلو پیشانیش داره، یا این که یه آدمی نیست که یه چشم داره، یعنی یه بعدی میبینه، آسمان نمیبینه، غیب نمیبینه، یعنی خیلی میبینه و نمیبینه، یا تو یه چشم داره. ولی منم شما یه چشم بدون هم بذارین چه مشکلی حل برای نه هست که منو ببینید؟ این چه یه چشمیست که ندیدنه و چه ندیدنی رو داره؟ یعنی حسیست، یعنی یه بودیست، یعنی برای شما از هر موش یه ساز میزنه. این ساز رو میزنه از هر یه موش یه هنر داره. خب حالا این که از هر موش یه هنر میریزد خرس یا آدم است؟ یعنی سر تا سر عالم را از بعد حس می‌بینند. و حالا یاران امام زمان نور امام زمانه، میخوام با ظلمت آخر الزمان مقایسه کنیم. نور امام زمان منظورم نوری است که به وجود یارانشون میدن. هر کس هر گوشه از عالم هست تمام افق را میبینه. در روایت داریم هر کس شب در خانش خوابیده است و فردا صبح در محضر وجود مقدس امام در مکه جلسه دارد. یعنی حد اقل توان یاران حضرت امام زمان کی العرض است. خیلی گوش بدید، ظلمت آخر الزمان یعنی فهم توان یاران امام رو با ظلمت آخر الزمانی ضایع کردن. چطوری؟ یعنی میگم آقا بفرمان تلویزیون، شما در این ور دنیا حرف میزنین اون ور دنیا میبینه. پس آقا آخر الزمان درست میگن که در روایت داریم که آقا اگه کسی در شرق عالم باشه غرب عالم رو میبینه، یعنی مثلا با اینترنت میبینه. روزی که صدام حمله کرد بهش گوش بدید کیف کنید از حماقت آقا. آل سبا گفت که چون صدام حمله کردش گفت این فرار کرد رفت آمریکا، گفت این که چون اهل سنت ما نداریم همه این روایت رو دارن، این که در روایت داریم که در آخر الزمان یک حکومت عدل جهانی میاد، این همین کلینتون است که عدل جهانی اومد منو نجات داد، صدام رو بیرون کرد. یعنی این روایت رو که نور است با چه چشمی داره میبینه؟ با چشم نفس اماره آخر الزمانی. من خواهش میکنم، عذر میخوام وسط جمعی حد میزنم، دقت کنید ساده از این نگذرید. یعنی شما قبول کنید بحث سنگین باید باشه و منم گنج خواب دیده، حالا میخوام تلاش کنم ببینم میشه یه چیزی بگم یا بم نه هیچی نمیگون، منتظر میمونیم تا بلکه حل بشه. اگه رسیدید به این که باید نوری بیاید و آخر الزمان رو برام روشن کنه، این اولین قدم بزرگی که برداشته. دوباره از اول، این دجال یک تجسم خریت است، ولی از هر مویش یه هنر میریزه و تمام ملت‌ها رو جلب میکنه. اون وقت این چه خصوصیاتی داره؟ جواب دادن به بعد حسی زمانه. یعنی زشت‌ترین، سیاه‌ترین ظلمت آخرالزمان اینقدر ظلمته که اصلا کسی نمیفهمه ظلمته. اینقدر ظلمته که تیل ارز را با دیدنه با اینترنت یکی میگیره. یاران امام زمان در افق عالی انسانیت هن، نه در حیطه تکنیک دنیایی. اصلا روی این فکر کنید تمام علوم نسبت به علومی که وجود مقدس حضرت برا جهان میاره یک یا دو به 72 یا یک به 71، حالا اینا تفاوتایی که بحث شده. یعنی اون چه علمیست که در روایت داریم وقتی وجود مقدس حضرت دستشون رو سر هر کی میذارن مثلا تمام علوم براش پیدا میشه. یعنی مثلا فیزیسیان میشه، یعنی شیمیست میشه. نمیدونید یعنی چه؟ یعنی خیلی خطر دارد من شما رو تهدید میکنه و تا این خطر حس نشد منتظر نمیتونید باشید. اگه فکر کنید یعنی همین فیزیک خیلی بیشتر، من یه مثال بزنم، ما معتقدیم که یکی از ظلمت‌های آخرالزمان اینه که جهان را با چشم ریاضی ببینیم. خود این بحثی که میگم خصوصیات ظلمت آخر الزمان یه بحث مهم امروزه. ما دلمون میخوایم میتونیم خدمت شما عرض کنیم. شما به من بگو ببینم که اگر همه جهان را از چشم کمیت و ریاضی ببینی، هیچ وقت یک وجود متعالی که سراسر عالم رو اشغال کرده است، حضورش از همه بیشتر است، هر جا از همه حاضرتر است و همه علوم انبیا رو سرن و علنا میداند، این دیگه معنی پیدا میکنه. مثال میزنم روشن میشه. شما برای اینکه بفهمید وجود مقدس حضرت به چه معنی، حتما در روایت خوندین دیگه، فردا که آقا ظهور میکنن همه میبینن ایشون آشناست، میشناستن، دیدندش. یعنی حضرت همه جا همشون هست. شما که الان اینجا نشستین چقدرتون اینجاست؟ قول بهتون میدم 1000 بدونم اینجا نیست. همین حالا کل حواس جای دیگه دارید. حالا یه مثال بزنیم، منتون در تنتون، من شما الانه، کی دستشو میجنبونه؟ من. چاره‌ای ندارید، با مثال میخواییم برای چه حل کنیم. من دستمو میجنبونم. همین حالا که من دستمو میجنبونم کی داره میبینه شما را؟ من. خب حالا با نصفیم دستمو میجنبونم، با نصفیم میبینم یا تماما دستم رو میجنبونم تماما میبینم؟ خودی خودم دارم میبینم دیگه، با نسبیم که نمیبینم. خودی خودم هم دارم میشنوم، خودی خودم هم دارم حرف میزنم، خودی خودم هم دارم فکر میکنم. پس همه جا همم هست. یعنی در موطن خیال خودی خودم هم، تخیل، در موطن عقل خودی خودم هم، در موطن لفظ خودی خودم دارم حرف میزنم، در موطن حس خودی خودم هم. حالا کدوم خودم هم؟ همش خودمم یه چیزم نیستم. خب همینا ببینیم، اینا رو قبل از دبستان باید مردم بلد باشن. حالا شما زمانه ای که نفهمد منش چقدر حاضر است در تنش، مثال ساده حضور تام امام زمان در عالم، مثال من توست در تو. شما ای از همه حاضرتر، از ما سلام الله، هم احمد و محمودی، هم اسعد و مسعودی، از ما سلام الله. خب حالا بیام سر حضور همه جایی همگانی تامه وجود مقدس امام زمان. خیلی راحت است برای همه، همش همه جا. یعنی الان امام زمان اینجا چقدر هستن؟ به اندازه شما یا بیشتر؟ از همه ابعاد ما بیشتر. خب حالا همین حالا در نیویورک چقدر هستن؟ مثلا وجود مقدس حضرت در عالم مثل وجود من شماست در تن شما. حالا ادلهش هم در جای خودش، خیلی هم ادله قوی تو این قضیه داره. خب اینا همش این گیر ماست. حالا ما میخواییم بگم آقا امام زمان یک حضور محض است، معنی نمیده جایی باشد جایی نباشد، همه انسانیت هست در هستی. اون وقت حالا یاران امام زمان خیلی گوش بدید، به مدد حضور تامه امام زمان حاضر میشن در جلسات. شخصی از در تاریخ، چون ذهنتون رو اذیت میکنم اسمش رو نمیارم، چون تازه کلی برای مسئله درست میکنه. ظلمت آخر الزمان سقوط رو اسمش گذاشته پروگرس یعنی پیشرفت. یعنی ما به قول یکی از دانشمندان میگه ما 400 سال است از ارتباط با خدا محروم شدیم، زمین دیگه وطن خلوت ما با خدا نیست، اسمشو گذاشتیم پیشرفت. و و بعد ظلمت آخر الزمان اومده است. اولین انسان که پیغمبر است، پیغمبر یعنی عالی ترین تفکر، تبدیلش کرده است به انسانهای اولیه مقیم در غارها و نمیدونم یه اینا رو دروغ به شما گفتن که آقا انسانهای اولی رای داریم باشه رشته من زمین شناسی اصلا، یعنی همه اینا که اینا برای شما گفتن در تو علوم و جامعه شناسی خوندین من بلدم همش هم دروغه. به شما آمدن همینه بگونیم چی یاد شما دار؟ به شما مگه نمیگن که انسانهای اولیه وحشی بودند و نمیدونم لختم بودند، دیدن که تو این فیلم های برگ به خودشون پیچیدند و دیوونم هستند و یه جوری راه میرند و نیزاشون هم به هم میزنند و تو قارا خط کشیدند و فیلی ماموت تو قارا کشیدند و اینا آخلات انسان اولی ها خیلی بد بودن. مگه شما دین نور دین شما میگه دین آخرالزمان یعنی اسلام دیگه، میگه اولین انسان معصوم است، پیغمبر است. خب حالا بفرمایید که وقت اولین انسان پیغمبر است و تاریخ با نبوت شروع شده است و به ولایت ختم میشه، بفرمایید که با اون دیدی که میگه که تاریخ با وحشی ها شروع شده، پس پیشرفت چیه؟ پیشرفت اینه که ما الان سوئیچ داریم و کولر داریم و آقا همه چی وضعمون خوبه و پیغمبر میخوان چی کار؟ فهمیدین چه کلاهی سرتون میره؟ مثال خیلی هست، من نگرانم که حرفم رو نمیتونم بزنم. ظلمت آخرالزمان یعنی خری پیدا میشه که این نطق میکنه ولی دهنش جنگاوه است، عفونت شخصیتش است و بعد جند پرستده ها به قیافه علمی اینا رو میخورند و قیافه میگیرند و استاد دانشگاه میشند و برای ما سخنرانی میکنند که هر کس مقلده است میمون و خودش تجسم تقلید ظلمت ظلمانی آخرالزمان است. ای کاش اینا رو میدید به حسین قسم، اگه معنیه وارد شدن به عالم نورانی انتظار روشن بشه، چه چشمی خدا به منتظرین میده که بتونن ظلمت و نور آخرالزمانی را بفهمن. یک کلمه خیلی خوش بدید، این خدا میداند این که من تراکنده حرف میزنم، چون جمع کردن اینها یه کار خیلی سنگین است. من یه سوال از شما دارم، خیلی خوش بدید. امام می آید که تمام وضع موجود را ویران کنه، حوزه ها را، در روایت داریم بسیاری از روحانیونی هستند که مقابل امامن، کنیسه ها را، کلیساها را و الی ما شاء الله. حالا من ملاک بهتون میدم، خود امام ملاک به ما داده. من از شما پرسن امام که می خواهد، امام می آید انقلاب کند یا می آید جهان را بپذیرد؟ بابا یه کلید شما مگه نمیگون که امام وقتی میآیند تمام جهان رو اونچنان فرهنگش رو بیرون میکنن که میگن آقا اینا آقا دین جدیدی آورده است. پس معلوم است افقی که وجود مقدس امام طرح میکنه جهان رو زابرا میکنه، مذهبیاش هم زابرا میکنه. من یه سوال از شما دارم، اگر شما به انقلابی فکر نمی کنیم در آینده، شما محال از نور آخر و زمانی بگیرید. تا اینجا داشته باشی؟ حالا یه سوال از شما دارم، اگر شما به انقلابی فکر می کنیم که تمام افقهای پوسیده و سیاه چسبیده به زمین را می شکافد، انقلاب اسلامی انکشاف ظهور وجود مقدس حضرت هست یا حجاب؟ از خودتون بپرسید، خیلی گوش بدید، اصلا بحث سیاسی نکنید. من به شما میخوام بگم بسیار نه، همه اونهایی که این انقلاب رو نفهمیدن خیلی گوش بدید و این انقلاب را انکشاف ظهور انقلاب امام زمان ندیدن، به جان امام زمان، اینها حجاب امام زمانند و امام زمان سر همه شنا میبوره.
در روایت داریم که یارو گفته بود پشت گردنه یکی از آقایینا بوس میکرده. خب همه روال گفته بود آقا چرا شما پشت گردنه آقا را بوس میکرده؟ بود جای شمشیر امام زمان بوس میکنه.
بنده و جناب عالی نداره. آیا منتظر یک انقلابی که این ظلمت سیاه همه جانبی را از بین ببره؟
این که مقام معظم رهبری حفظه الله تعالی می فرمان با مهدویت آینده را نجات بدید،
این یه شعور خیلی بالا است. اینا را تبدیلش میکنن به یک مسائل جزئی سیاسی. یعنی آقا تا نفهمید جهان در ظلمات است و تا با شناختن ظلمات، ظلماتی که در خانه و صندوق خانه شما حاضر شده است رو نشناسید، چی میخواید نجات پیدا کنید؟ بچه شما، برادر من، برادر و خواهر من و شما با ظلمت آخر الزمان داره تنفس میکنید، میخواید مسلمان بمانه؟
آخر الزمان، این جمله رو یخته روش فکر کنید، میخوام بگم آخر الزمان میفرماد همه چیز هست و نیست، پوششش پوشش است و پوشش نیست. قدیمی ها میگفتن ما این ها یه خود گفتیم یعنی چه؟ خب اگه آدم چادر سرش کنه چطوری نیست؟ اگه سرش نکنه پس داره پوشش هست.
مثال شاید این باشه،
شما الان دیدین دیگه مثلا پوشش هایی که پوشش هست پوشش نیست.
شاید علمش علم هست و علم نیست. نمیخوام این کتابی که معرفی کنم و کاملا تایید کنم، ولی کتاب بدی نیست به نام نیاز به علم مقدس. این آقا یه کمک خوبی به شما کرده. ایشون میخواد بگه از دوره رنسانس یعنی 500 سال است ما در ظلماتیم به نام علم. انقلاب مشروطه تو دلش شیطان مقیم است.
چطوری؟ انقلاب مشروطه یعنی انقلابی که شاه هم یکی از اعضاء نظام است.
مجلس سنا یعنی مجلسی که شاه باید انتخاب کنه. حالا اگه انقلاب مشروطه موفق 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 بشه ظلمت هست.
چرا؟ انقلاب مشروطه که موفق بشه یعنی آخری سر چی باید امضا کنه مصوبات مجلس را؟ شاه چی؟
شاه یعنی یک کسی که از خود سخن نمیگوید، از خدا سخن میگوید. یا شاه یعنی خودش،
فرق فقیه و شاه همینه دیگه.
فقیه یعنی خودش هیچ کار است و حکم خدا همه کار است. شاه یعنی خودم کاره. یعنی انقلاب مشروطه خودش عین ظلمت است.
گفتم خیلی گوش بدید.
یعنی وقتی موفق موفقم بشه ظلمت است. پس انقلاب مشروطه حتما باید بعد از یه مدتی نابود بشه. پس در انقلاب مشروطه شر مقیم است و شیطان غالب است.
چرا گفتی غالب است؟ مثال خودم میزنم.
اگه صورت بنده، این مثال مال ملا صدراست خدا رحمتش کنه، اگه صورت بنده خیلی قشنگ بود اما یک بینی کله گنده وسط این صورت بود، چقدر کل من قشنگ بود؟
کل من زشت بود.
اگر همه جامعه توحیدی نشود اون جامعه نه زیباست نه ماندنی.
حالا انقلاب مشروطه پس جنسش ظلمانیست و باید برود. برای همین هم شما میبینید اونهایی که تا دیروز رفیق شاه بودن بحث سیاسیشه بل کنید، بحث تاریخی و حضور وجود مقدس امام زمان رو توش نگاه کنید.
اونهایی که تا دیروز رفیق شاه بودن امروز طرفدار قانون اساسی مشروطن. چرا؟ باش میتونن ظلمت خودشون رو تغذیه کنن.
حالا بیام سر انقلاب اسلامی.
انقلاب اسلامی
به ذات کاری به اجرا نداریم،
به ذات انقلاب اسلامی هیچ جنبه شیطانی درش حاضر نیست. یعنی انقلاب اسلامی اگر به صورت تامه تمام محقق بشه خودش ظهور وجود مقدس امام زمان میشه.
حالا میخوام بهتون چی بگم؟ حالا سوال من از شما اینه،
انقلاب اسلامی انقلاب آخر الزمانیست یعنی انقلاب نور آخر الزمانیست یا انقلاب ظلمت آخر الزمانی؟ انقلاب مشروط انقلاب ظلمت آخرالزمانیست. بر همین شیخ شهید رو به دار کشیدم. شیخ شهید حرفه چی بود؟ گفت این انقلاب اگر مشروطش مشروع نباشد انقلاب نیست. اما یعنی تو دلش خرابی هست. این بحث رو مفصلاً در خطبه 182 نهج البلاغه بحث کردیم که میخوام اشاره براتون بکنم. در آخرین مرحله یعنی یه زمان میرسه که شما میبینید عجب یواش یواش انگار دیگه خیر غالب است. باز مثال بزنم، یک زمانی شما میدیدید اراده اسرائیل برای کشتن فلسطینی ها و بچه های جنوب لبنان کافی بود. فلانج ها یعنی مسیحیای جنوب لبنان اگه امروز ساعت 2 بعد از ظهر اسرائیل بهشون میگفت میخن تا ساعت 3 بعد از ظهر 500 تا شیعه بندر سیدا برای من بکشید بیارید میکرد. غلبه. اگه خیلی عجیبه اراده میکردن که فلسطینی ها رو بکشن تمامه، حالا میخوان برن اردوگاه جنین را یه بچه فلسطینی از توش بردارن و بیان 3 روز مقاومت میکنن بعدا معلوم نیست موفق بشن. اینا را یعنی جنس این که در آخر زمان خیر غلبه میکند و شر حکومتش را نمیتونه ادامه بده را اشاره کنم. شیطان میآید ولی نمیتواند بالکل بر رحمان غلبه پیدا کند. مثال انشاءالله میزنم. تاریخ دگرگون میشود و آن فضای آخر الزمان ساعتی است. تاریخ امروز وارونه است. با ظلمت آخر الزمانی نگاه نکنید دنیا را، وقت دنیا به رسمیت شناخته میشه. امروز اکثر اینا را که شما میگین علم یک پزشکای متخصص دیروز صبح خونه ما بود، دیروز متخصص هم از خیلیم حرفش این بود میگفت ما خیلی میدانیم کی چه مریضی داره ولی خیلی نمیتوانیم که ببینیم چطوری خوبش کنیم. بحث بود یعنی جالب بود. این آقا متخصص علم جدید بود در پزشکی، بعد رفته است افتاده است به علم قدیم بقراطی و اینا، حالا داره یه انستیتو در اون رابطه میزد، اومده بود با ما مشورت میکرد. میخوام عرض کنم که باز خوب بود بذارم مثال بزنم. امروز که من شما اینجا نشستید 99% دنیا دین را، دین یعنی این قرآن، این وحی را علم نمی داند. منظورم دنیا علم اکادمی که چه میگم، اما مردم بیچاره نمیگم، اما اندیشه علمی امروز دنیا دین را، وحی را، معصوم را میدونید چی میدونه؟ میگه آدمای باحالین که از سر سلیقه حرفای قشنگی میزنن. خب خوش بده مثال خودشونم میزنم. میگه چطوری شما خوشت میاد از بادمجون؟ میگه بادمجون خوشمزه است. بعضی هم خوششون میاد میگن خدا هست و قیامت هست، بدم نیست. اصلا دین رو، وحی رو بر اندازه علم فیزیک و شیمی هم قبول نداره. حالا به من بگو ببینم، برای همین ترجمه میکنه این آقا، این پیرمرد چیه؟ اومده است یه ملت ذلیلی رو روبروی جهان واسونده. زمانی که ما دانشجو بودیم یه دوره علمی من گذرونده بودم با این آمریکایی‌ها، بعد مثلا یه از من پرسید براره به فرون منی کجا؟ من میگفتم مثلا I am from Iran. میگفت اوه عراق. من میگفتم I am from Iran. ایشون میگفت اوه عراق. یعنی عراق بیشتر از ایران مشهور بود. اون که من میگم مال من دانشجوی سال 1300 50 و خورده هم دیگه. حرف این بود که آخر الزمان چیزی را که ظلمت آخر الزمان به رسمیت نمی‌شناسد می آید و همه ظلمت و ظلمتش نشون میده. چی تو شده است؟ چی تو شده است که یکی مثل شهید آوینی؟
حافظ یه چیزی میگه خیلی عجیبه. حافظ میگه نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت، به غمزه مسئله آموز صد مدرس شد. میگه منظورش از وجود مقدس پیامبر است که میگه این که درس نخونده چرا همه ازش درس یاد میگیرن؟
شما این شهید آوینی عزیز رو مطالعه کنی، این آقا که خیلی نه مثل استاد دانشگاه خیلی درس خونده است، ولی این همه فکر که به شما بگم تا 100 سال دیگه میتونه نور شهید آوینی به جامعه ما نور بده، اینا رو از کجا آورده؟ بیایید پیش من، از نور انقلاب آخر الزمان، از ارادت به وجود نورانی امام خمینی رحمت الله علیه.
شاید بگون که طرف قاطی داره حرف میزنه. شاید من قاطی حرف نمیزنم از نظر خودم، شما باید بتونید اینا رو وصلش کنید به هم. این جمله خیلی برای من حرف میاره که تاریخ امروز وارونه است، حکومت جهانی نفس اماره است و خط اصیل سیر خط امام است و خط مبارزه با نفوس اماره با تفکر انسان منتظر. 6 ماه دیگه هم حرف بزنم نمیتونم این حرفا بزنم که این تفکر انسان منتظر چیه که این همه برکت داره. باید خیلی به این جمله گوش بدین، طلب بدون معناش، باید به امام زمان فردانه پس برداشته کرد. باید بدونید یه خبرایی در عمق تاریخ هست که نمیدانیم چه خبرهاست، ولی این خبرها نیست. چه خبرهاست؟ نمیدونیم چه خبرهاست، ولی میدانیم این خبرها نیست، ولی میدانیم که وای خیلی انگار یه جوری دیگه میشه. همت دلاوران انسانهایی که از زمانه گردن خود را بالا کشیدن که بلکه نظام حقیقتی، بوی نظام حقیقتی که در آخرین نقطه های تاریخ هست به مشامشان بخورد، این را عشق است. میدونید ما به چه امیدی اینجا میای و به چه امیدی زنده؟ فقط و فقط گوش بدید به امید جوانان انقلابی معترض منتظر، به امید پیامبر و اهل البیت که امیدوار بودن همه حقانیت سخنشون در آخر الزمان به وسیله وجود مقدس امام زمان روشن می شود، ماران توان منتظر موندن عطا بفرمایید.